بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع در بحث لازم است که چند مطلبی عرض بشه. مطلب اول این که سوال می شد در صفحه 336 سطر 12 تا 15 در یه جا تعبیر به شعاعات میکنه و در پایین ترش تعبیر به اشعه میکنه، آیا عنایتی داره روی این اختلاف تعبیر یا این که نه؟ البته احتمال داره که عنایتی نداشته باشه و فقط اختلاف در تعبیر و تفنن در عبارت باشه. احتمال هم داره به خاطر شاهدی که در عبارت موجوده، احتمال هم داره که تفاوت بین این دوتا قائل بوده، شعاعات رو اطلاق می کرده بر انواری که از طریق اشراق حاصل می شده و انواری که از طریق مشاهده حاصل می شده، هر دو رو در ضمن شعاعات آورده، ولی اشعه رو اختصاص می داده به انوار اشراقیه که شامل مشاهدات نشه. شاهدش هم اینه که در خط 14 هم هر دو رو با هم کنار هم ذکر میکنه، به مشارکات اشعت انوار قاهره و مشاهداتها، که اشعه رو جدا میکنه از مشاهدات. اشعه عبارت میشن از انوار اشراقیه و مشاهده عبارت میشه از انوار دیگر، ولی شعاعات که میگه هر دو رو با هم دیگه اراده میکنه. این احتمالش هست. این مطلب اول. مطلب دوم که در سطر 20 همین صفحه داشتیم، و صبر و ثوابت المتناسبه به اعتبار مشارکت اشعت بعضن مع بعضن. صبر در عبارت مصنف عطف است بر ثوابت و بر کره، بنابراین یحصلویی که در عبارت قبلی در معطوفون علیه موجود است در معطوف تکرار میشه. اما بنابر توضیحی که شارح داده، صبر مبتدا میشه، چون شارح تحصله رو تقدیر گرفته و او رو خبر قرار داده، بنابراین صبر مبتدا میشه. صبر و ثوابت المتناسبه تحصله به اعتبار مشارکت تا آخر. این دو جور ممکنه عبارت رو ترکیب کنیم، یکی صفت بگیریم، عطف بگیریم، یکی این که مبتدا و خبر قرار بدیم. مطلب سوم که تقریبا مطلب مهمیه اینه که ابن سینا در نمط ششم اشارات بیان میکنه که عقول علتند و واسطه در فیضند برای افلاک، چه بخششون برای نفس فلکی، چه بخششون برای جرم فلکی. بعد توضیح میده که مثلا عقل اول مربوط است به فلک نهم، عقل دوم مربوط است به ثوابت، تا میرسه به عقل نهم مربوط است به فلک خمر، و عقل دهم مربوط است به عالم کون و فساد. خواجه در مواضع متعدد اشاره میکنه که فکر نکن که شیخ به این مطالبی که میگه جزم داده، او به کمتر از اینش هم جزم نداره. و بعد هم اشاره میکنه که مگر ممکن است به این چیز آدم جزم پیدا کنه؟ مگر مصنف رفته دیده که از عقل چه فلکی صادر شده؟ اینا احتمالاتی است که میده و توجیهاتی است که برای جهان خلقت میکنه، همش هم حالت احتمالی داره، حالت جزمی نداره. این حرفی است که خواجه در نمط ششم در توجیه حرف مصنف میزنه و نمونه های و شواهدی رو از کلام خود مصنف میاره. میخوام عرض کنم که احتمال میدیم که شیخ اشراق هم همچنین باشه، او هم جزم به این مطالبی که گفته نداشته باشه. او داره به این نفع توجیه میکنه، اونا دارن به اون نفع توجیه میکنه. اگر از شیخ اشراق بپرسیم که شما این مطالبی که میگی تجربه کردی و یافتی، حتما میگه نه. میگه طبق قواعدی که من دارم باید این چنین اتفاق افتاده باشه، اگر غیر از اینم اتفاق شد افتاده باشه میشه، منتها من اینجوری به ذهنم رسید. احتمال داره که شیخ اشراق هم این مطالب رو علی سبیل الجزم نقل نکرده باشه، علی سبیل الاحتمال و علی سبیل المستفاد از قواعد بیان کرده باشه، شاید این طور باشه. شهود مال اون چیزهایی است که الان حاصله، خلقت در ازل حاصل شده که شیخ اشراق نبوده، مگر اینکه کسی بهش اطلاع داده باشه، از ملائکه کسی بهش وحی کرده باشه، الهامی که این ظاهرا خیلی بعیده، خودش هم ادعا نداره. وقت طبق با مشاهده اینکه فلکی هست، عقلی هست، عقل داره اینو تدبیر میکنه، بعد فرض مشاهده کنه که عقل اول داره فلک نهم رو تدبیر میکنه، از کجا صدور فلک نهم هم از عقل اول بوده؟ شاید تدبیرش از او باشه، صدور از جای دیگه باشه، هیچ مشخص نمیشه، گذشته رو نمیتونیم مگر خبری برسه، ولی ایشون که در گذشته نبوده نمیتونی نظر بده نسبت به گذشته، یا باید بگیم طبق قواعدش بوده یا از جایی خبر گرفته، یا اگرم جزم پیدا کرده به این مسائل بدون شهود، بدون اخبار، بدون استمداد از قواعد، البته خیلی بعید به نظر میرسه که جزم پیدا کرده باشد، باید بگیم خود سادگی بوده، جزم خود سادگی بوده، ولی با این حرفا نمیشه آدم قانع بشه. بله اگه مشاهده باشه عرض میکنم خبری مثلا بهش رسیده باشه، برهان رب رو دیدم، یعنی این که دیدم که ده تا نیست، بیشتر از ده تاست، اما این که حالا از این بیشتر کدومش مأمور ساختن اون فلکه، کدومش مأمور ساختن اون فلکه، که الان بحثم در همینه، ایشون میگه ثوابت به این طریق ساخته شدن که جهت فقر و جهت اشعه مشارکت کرد و عقل که این فقر رو داشت و عقلی که این اشعه رو داشت اقدام کرد و این ثوابت رو ساخت، این از کجا میگه؟ اگه بهش خبر داده باشن حرفی نیست، ولی اگر خبر نداده باشن چطوری میتونه جذب پیدا کنه به این حرفا؟ این حرفایی که خود ما که میخونیم همونطور که توجه میکنید خیلی با اطمینان نمیخونیم، خب به ذهن ایشون هم کرسه مثل ما، مگر عرض میکنم به قول شما که برهان رب رو دیدم، یعنی برهان رب همه چی رو به من نشون داد، یعنی حتی صدور افلاک از چه عقلی رو از چه حیثی رو هم به من نشون داد، اگه این باشه خب حرفی نیست، ولی اگر غیر از این بخواد بگه و استمداد از قواعد خودش هم نکرده باشه، همونطور که از میکنم باید گفت جزم به این مطالب پیدا کردن از سادگیه، الا این هم مطالبی نیست که بهش جزم پیدا کنه. هر قطره باران ملکی میاره، مسلم بالاخره در ایجاد افلاک وسائل نقش داشته، اینا توش حرفی نیست، ولی این که این عقل اول مربوط بشه به فلک اول و این عقل با این حیث مربوط بشه به ثوابت، اینه که میگه اینا مطلبیست که اثباتش تمام نیست، این که بالاخره عقلی هست تدبیری هست، خود قرآن هم داره بل مدبرات امرا، جهان با همین مدبرات داره اداره میشه، خدا مستقیما و مباشرتا این کارا رو انجام نمیده، ولی این که حالا این مدبر مربوط به این حادثه است، اون یکی مربوط به اون حادثه است، اینو چجوری میتونیم اثبات کنیم؟ این یه مقداری با تسامح باید گفته میشه، درش جزم نمیتونیم داشته باشیم، و من داشتم این عرض میکنم، ولی این که ملائکه در جهان هستن، عقولی هستن، افلاک و کواکبی هست، حالا افلاک به هر معنایی و همچنین اینها به وسیله عقول و ملائکه به وسیله وسائط فیضی که خدا گوشه تدبیر میشه، اینا توش حرفی نیست، اینا همه ما قبول داریم که متون دینی هم اثبات میکنه، اما اینکه تعیین وظیفه کنیم که این مربوط به اوس، اون مربوط به اوس، این از این صادر شده، اون از اون صادر شده، این اشراقات دخالت کردن، این حیثیت ها دخالت کردن، اینا یه چیزاییست که یا باید از طریق قواعدمون استنباط کنیم یا باید خبر غیبی بهمون رسیده باشه، ولی صرف این که این حرفا گفته بشه یا به ذهن ما خطور کنه ما رو قانع نمی کنه. خب اینا مطلبی بود که مدت ها باید عرض می شد، منم همین می خواستم بگم یادم می رفت، تا کنار کتاب می نوشتم که فراموش نشه، این بعد از قبل گفته می شد، مربوط به حالا نیست، نسبت به بعدم باید در ذهنتون باشه، یه مطلبی است که در تمام مباحثی که ایشون مطرح میکنه، مباحث اینچنینی، و تو ذهنتون باشه که اینا مسائل خیلی جزمی نیست. حالا ممکنه برای ایشون جزمی بوده از طریق اخباری که شده، اما برای ماها جزمی نیست. خب ایشون اینطور فرمود که خب مطالبی که میخواستم ارسلان تمام شده وارد بحث میشه. ایشون فرمود که اقول به حیث فقرشون به مشارکت اشعه‌ای که وجود داره اقدام کردن و ثوابت رو ایجاد کردن، سلام علیکم، و به توسط جهات دیگرشون که عبارت هست از استقنا و قهر و محبت، با کمک و مشارکت اشعه دیگر اقدام کردند و ارباب انواع رو ساختند. البته توجه بکنید حیث فقر، دخالت در حیث فقر سازنده نیست، عقل با توجه به این حیث سازنده است. مثل این که ما دو حیث داریم، یکی حیث بدن، یکی حیث نفس. نفس ما مثلا دو تا ابزار داریم، نفس ما به توسط این ابزار میبینه، به توسط این ابزار کار میکنه. نفس ما داره همه کار رو حرکت میده، به توسط این ابزار میبینه، به توسط اون ابزار دیگه حرکت میده بدن رو. همه اینها همونجوری توجه میکنید کار نفسه، تا به توسط ابزاری. عقلم همه این ساختنها و تدبیر کردنها کار عقله، منتها با توجه به این حیث فقر، با توجه به اون حیث استغنا. ولی حیث فقر یه حیث تقریبا عدمیه، نمیتواند فاعل باشد، مسلم او فاعل نیست، فاعل خود عقله، منتها با داشتن این حیث و با زمینه این حیث. اون حیث هم تازه تنها نیست، حیث با مشارکات نوریه مشغول فعالیت میشه، اون عقل با مشارکت نوری، با اشراقات نوریه به علاوه این حیث فقر. خب حالا ایشون بعد از این که ارباب انواع رو نسبت دادن به عقول طولیه و بیان کردن که تلسمات یعنی افلاک و همچنین عناصر مفرد بسیطه و همچنین عناصر مرکبه تحت تدبیر همین ارباب انواع هن. بعد از این که این رو بیان کردن، اسم این ارباب انواع رو هم میارن، مطالبی توضیحاتی درباره این ارباب دارن. دو تا بحث باقی مونده درباره ارباب انواع که ذکر میکنیم، بعدم میپردازیم به استدلال بر این که این ارباب باید موجود باشن. بحث اول در مورد اسم این هاست. اینها رو ایشون میفرمد که صاحب و تلس میگن، رب و نو میگن، مثال افلاطونی میگن، عقول ارضیه هم میگن، اسمای مختلف دارن، عقول سوریه هم گفته میشه، عقول متکافه هم گفته میشه، اسمای مختلف دارن که ما به تدریج بعضی از این اسما رو ذکر میکنیم. و تلسم عبارت هست از همون موجودی که به وسیله این ارباب تدبیر میشه. حالا چه اون موجود موجود فلکی باشه، چه موجود عنصری باشه، موجود عنصری هم که باشه، چه بسیط باشه چه مرکب، همه رو تلسم میگیم. ارباب تلسمات یعنی ارباب همین موجودات مادی. خب رسیده بودیم به صفحه 337 سطر ششم. سمبدأ و کل من هذه تلسمات، بعد از اینکه تلسمات رو ایشون ذکر کردن، یعنی فلکیه و بساط و مرکبات عنصریه رو، میفرمان مبدأ هر یک از این تلسمات، یعنی مبدأ افلاک، مبدأ انوار، مبدأ اجسام عنصری بسیط و اجسام عنصری مرکبه، نوری است قاهر که اون نور صاحب این تلس، صاحب این تلسم است. و نوع القائم النوری، این و نوع عطف بر صاحبه، صاحب تلسم هم هست، نوع قائم نوری هم هست. نوع بهش میگن به خاطر اینکه نوع، مثلا فصل رب و نوع انسان، خودش هم از نوع انسانه، موجود دیگری نیست، صنف دیگری نیست، از نوع انسانه، به همین جهت بهش میگن نوع. نوعی است که قائم به خودشه، جوهریه، نوری هم هست، مثل ما جسمی نیست، یعنی عقلیه، مجرد عقلیه، مادی نیست. پس نوع یعنی هم نوع ماست، یا هم نوع هر موجودی که تدبیر میکنه. قائم یعنی جوهره، قائم به ذات، جوهره، عرض نیست. یعنی مثل صور علمیه متکیه به ذهن و نفس کسی نیست، نوریه یعنی مادی نیست بلکه مجرد و عقلیست.
بله سلام
دارم.
بله
این تفاوت بینشون همسنخن بازن، همسنخن یعنی ماهیتشون یکیه، اینم انسان اونم انسان، منتها اون مجرد این مادیه، ماهیتشون یکیه، وجودشون یکسان نیست، وجودشون متفاوته، این وجودش مادیه اون وجودش مجرده، از جهت وجود با هم تفاوت دارن، رب و نو وجودش اعلا از این اسنامه، اما از این جهت که ماهیتشون یکیه شریکن، اینم ماهیت انسانی داره اونم ماهیت انسانی داره، منتها وجوداشون متفاوته، یکی مجرد یکی مادی. مالک بعید گفته بشه، یعنی مدبر، مالک خداست، اینا صاحبند، اگر هم مالک باشن مالک نسبی هند، سلام مالک نسبی هند، مدبر بالاخره، معنی مدبر بگیرید ایرادی نداره، مالک هم اگر گرفتید مالک در همین حد که واسطه در فیض شده و از این بعدم با تدبیر کنه، اینقدر مالک، نه اون مالکیتی که به خدا میگه. و هازا ها و المسما بالمثل الافلاطونیه، همین مبادی تلسمات در لسان فلسفه به مثل افلاطونیه نامیده میشه، اسماء مختلف داره که عرض کردم، بعض اسماءشو در آینده خواهیم گفت، بعضیش همین بود که گفتیم، تمام شد. مطلب دومی که در باب ارباب تلسمات داریم مسئله ایست که ما در اجسام میبینیم و این رو باید در ارباب انواع جستجو کنیم. ما میبینیم که در افلاک یا در کواکب بعضیشون سعیدند بعضیشون نحسند، برای ما به تجربه ثابت شده، مثلا مشتری و زهره سعدند، گاهی در تقویم ها میبینید مینویسن اقتران سعده، این مثلا مقابله سعده، و مریخ و زحل نحسند، که طلوع اینها بالاخره یه عواقب شومی برای مثلا زمینی ها داره، طلوع اونها عواقب خوب و طبعات خوب داره، از این بابت ما فهمیدیم که اونا سعدن اینا نحسن. بعضی از کواکب معتدلن، یعنی نه نحسی دارن نه سعد دارن، بلکه وقتی طلوع میکنن هیچ کدوم از این دوتا حادث نمیشه. در اجسام عنصری هم این وضع گاهی دیده میشه، مثلا میگن که عقیقیون داره، برکت داره، یه چیزایی در این زمینه هم گفته میشه، اونه که اهلشن میدونن که فلان مثلا سنگ نحس، فلان سنگ سعده. اینا رو ما میبینیم که در جهان، که در عنصریات، که در فلکیات موجودن. اگر بخوام دنبال علتش بگردیم باید علتش رو در خود ارباب انواع جستجو کنیم. در ارباب انواع مسئله ای هست که اون مسئله در فلک به صورت سعد یا نحس ظاهر میشه یا در عنصر، و الا خود اینا مستقیما نمیتونن سعد باشن یا نحس باشن. وقتی جستجو میکنیم در ارباب انواع این چنین میابیم که بعضی از این ارباب انواع تحت اشراق نور محبتی اون عقول عالیه هستند، چون گفتیم که عقول عالیه به حیث محبتشون با مشارکت انوار اشراقیه یا مشاهدیشون این رب النور رو ایجاد میکنن، و باز گاهی از اوقات هم به حیث قهرشون، یعنی اون نور به حیث قهرشون با مشارکت انوار رب و نوعی دیگری ایجاد میکنن، اون رب و نوعی که از حیث محبت صادر شده باشه تلسماتش سهل، اون رب و نوعی که از حیث قهر صادر شده باشه و تحت تسلط قهر باشه اسنامش و تلسماتش نحسه. پس به وقوع ارباب انواع، دقت کنید به این عبارت، به وقوع ارباب انواع تحت قهر یا محبت اسنامشون متصف میشوند به سعد یا نحس، به وقوع اونها تحت قهر یا محبت عقول طولیه اصنامشون متصف میشن به سعد یا به نحس. پس این سعد و نحسی که در اصنام هست باید از طریق محبت و قهری که در ارباب انواع حاصل میشه توجیه بشه. شقی نه، بله، نحس و سعد در رب النوع نیست. در رب النوع وقوع تحت محبت و قهره که در اینجا به صورت نحس و سعد ظاهر میشه. آخه این وقتی تنزل، وقتی یه امری تنزل میکنه، وقتی یه امری تنزل میکنه، اون تنزلش به یه صورت دیگه در میاد. مثلا غضب خدا که تنزل میکنه به صورت آتش در میاد، در حالی که غضب خدا سوزاننده نیست، خدا خدا رو نمیسوزونه. غضب ما وقتی تنزل میکنه مثلا به صورت به هم ریختن یه جا و کتک زدن و اینها در میاد، در حالی که اون غضب این چنین تأثیراتی برای خود ما نداره. تنزل هر شیء ممکنه صورت دیگه پیدا کنه. خب این تلسمات که تنزل همین ارباب انواع نحس و سعد میشن، این سعد و نحس تنزل اون قهر و محبته که قهر و محبت خودش سعد و نحس نیست، ولی وقتی تنزل پیدا میکنه در اینجا به صورت سعد و نحس ظاهر میشه. لزومی نداره اگه ما اینجا سعد و نحس داشتیم حتما در بالا هم سعد و نحس داشته باشیم. در بالا هم توی که گفتیم قهر و محبت داریم.
وقتی انسان که از افغانه بود در نظرش کمار باطرف سخته میکنه در بعضی ها.
خب اون حرفای دیگره، ما داریم میگیم که از غضب چه چیزی صادر میشه. حالا غضب اگر قدرت نداشته باشه سخته میکنه، این یه چیزی دیگه.
صاحب غضب را میشه؟
نه، خب غضب در صاحب غضب طوری ظاهر میشه، در تنزلش طوری دیگه ظاهر میشه. میخوام تفاوت رو عرض بکنم. حالا غضب با صاحب غضب چه میکنه، با اون کسی که برش وارد میشه چه میکنه، تنزلاتش چیه، اون کار ندارم. میخوام بگم بین خود غضب و بین تنزلش تفاوته. لازم نیست که تنزل غضب هم غضب باشه، همچنین لازم نیست تنزل قهر و محبت هم قهر و محبت باشه، میتونه سعد و نحس باشه. خواستم فرق بین متنزل و تنزل رو بیان کنم. حالا این که غضب چه میکنه، تنزلش چه میکنه، اون مورد نظرم نبود. انشالله بطرمیشون. بله، حالا مثال ایشون بردم میگه و در قاعده امکان اشرف هم که بحث میکنیم مسائلی مطرح میشه، انشالله میرسیم. و به حسب مایقع، ما رو مای مستریه میگیریم، مایقع رو به معنی وقوع قرار میدیم. و به حسب وقوع ارباب تلسمات تحت اقسام محبت و قهر و اعتدالی که ثابتن برای مبادی این ارباب. مبادی ارباب چی بودند؟ عقول طولیه بودند. محبت و قهر و اعتدال برای این مبادی حاصل است و ثابت است و کائن است. به حسب وقوع این ارباب تحت این اقسامی که مبادی این ارباب دارند، یختلف و فلکواکب و غیرها ما یوجب و سعدیتن و نحسیتن و اعتدالن. به حسب وقوع ارباب تلسمات تحت اقسام محبت و قهر و اعتدالی که ثابتن برای مبادی خودشون، اختلاف پیدا می شود در کواکب و غیر کواکب که از اجسام، که عبارتن از اجسام عنصری، اختلاف واقع بله یختلف فلکباشه و غیرها، چیزی که یعنی نمیدونیم اون چیز چیه، ولی چیزی که یوجب و سعدیتن و نحسیتن و اعتدالن، یعنی یه اموری در این کواکب و اجسام پدید میاد که اون امور باعث سعد بودن این جسم یا نحس بودن یا معتدل بودنش میشود. سعدیت در افلاک مثل سعدیت برای مثل مشتری و زهره ثابته، نحسیت برای زحل و مریخ، اعتدال هم برای عطارد. در این عبارت که البته تمام شد بحثش، در عبارت عطف شیرازی به همین صورت که خوندیم آمده، تحت اقسام المحبت والقهر والاعتدال، که توضیح داده نشده، فقط همین عبارت مصنف گفته شده، ولی شهر زوری این عبارت رو توضیح داده، نوشته به این صورت: تحت اقسام الانوار الحاصلت بالمحبت والقهر، انوار الحاصلت بالمحبت والقهر، که خب ایشون از محبت و قهری که در یا اعتدالی که در عقول طولیه است نوری رو حاصل دیده و اون نور رو ساطع کرده بر ارباب انواع و از درخشیدن اون نور بر ارباب انواع چیزی رو که در تلسمات باعث سعد بشود یا نحس بشود یا اعتدال بشود موجود گرفته، که انوار حاصله رو دخالت داده، ولی خود مصنف محبت و قهر و اعتدال رو دخالت داده، انوار حاصل از اینها رو دخالت نداده. خواستم توضیح بدن که این تفاوت بین کلام شارح دو تا شارح ها هست، قطب شیرازی و شهرزوری. شهرزوری انوار حاصله رو اضافه کرد. اعتدال اونهایی که در مثلا فرض کنید که قهر و محبتشون شدید نیست، نه قهر شدیده نه محبت شدیده، حالت اعتدالی داره. خب مطلب سومی هم در باره این ارباب انواع داریم. ارباب انواع علتند برای این اصنامشون، برای تلسمات، یعنی برای موجودات مادی، و هر علتی تقدم به ذات دارد بر معلول، پس این ارباب انواع هم تقدم به ذات دارند بر اصنامشون. این مطلب خیلی مطلب ساده‌ایه و تقریبا مقبول هم از طبق قواعدی که ما داریم، که ارباب انواع علتن برای اصنام و هر علتی تقدم به علیت و ذات داره، پس این هم تقدم به علیت و ذات داره. ولی انواع نوریه القاهره که همین ارباب انواع باشن، اقدم من اشخاصها، بر اشخاصشون تقدم دارن. نحوه تقدم رو بعدا میگیم. حالا مراد از اشخاص چیه؟ التی هی تلسمات ها فی هذا العالم، اشخاص عبارت از تلسمات این ارباب است که در این عالم هستن، این در این عالم ماده هستن، تلسمات مادی. منظور از اشخاص تلسمات مادی است، پس انواع نوریه اقدم از تلسمات مادیشون. نحوه تقدمشون چیست؟ ای متقدمتون عقلن، تقدم عقلی دارن، لتقدمها بالعلیت و ذات، تقدمشون تقدم زمانی نیست، تقدمشون تقدم عقلی و تقدم علیه، لتقدمها بالعلیت و ذات. تقدم به ذات و تقدم بالعلیت فرقی نمی کنه، جز این که تقدم به ذات عامه، شامل تقدم بالوجود و تقدم بالعلیت و تقدم به تجهر میشه، که همه اینا رو میگن تقدم به ذات. یک قسمش تقدم به علیت تام است، در اینجا همون قسم اراده شده. پس وذاتی که عطف گرفته شده بر علیت، عطف مرادف بر مرادف شده، اگر چه ذات عامه، ولی در اینجا اون عام اراده نشده. پس لتقدم ها به علیت وذات یه مطلبه، یعنی بگو تقدم به علیت یا بگو تقدم به ذات.
عقلن چرا خوبته؟ یعنی شما
تعقل کنید، تعقل نکنید،
اون تقدم ندارد؟
تعقل منظور نیست، متقدمتن عقلا، یعنی نه در تعقل ما، تقدم عقلی دارد، یعنی همین که عرض می کنم تقدم بالعلیت دارد، در علت تقدم عقلیه، یعنی تقدمیست که مثل تقدم به شرف و اینها یا تقدم مکانی و اینها که حسیه نیست، تقدم به شرف هم شاید عقلی باشه، مثل تقدم حسی نیست، تقدم عقلیه، یعنی تقدمی است که عقل بهش حکم میکنه.
مثلا انسان کواکب را میتونه چیزی کنه غیر از نورش؟ نمیتونه چیزی کنه.
خب منظور
اعظم اینه که کواکب را اصلا چشمش نمیدانه چیزی چیزی کنه، فقط نورش اگر ببینی.
خب این چه نقضی بر ماست؟
نقضش اینه که عقلنه هستن نیست، چطور عقلنه هستن باشن؟
کواکب مورد بحث ما نیستن. ببینید
بحث
ما در انواع نوریه است، انواع نوریه یعنی ارباب اصنام، نه کواکب، ارباب اصنامه. ارباب اصنام موجودات عقلی هستند و تقدمشون بر اشخاص یعنی بر اصنامشون و بر موجودات مادی تقدم به ذاته، یعنی تقدم به الیس، تقدم الیس، تقدم الی تقدمی است که عقل بهش حکم میکنه، تقدم حسی نیست، تقدم مکانی نیست که حس بهش حکم کنه. خب تمام شد. مطلب بعدی اینه که به چه دلیل ارباب انواع رو شما اثبات میکنید؟ ایشون دو دلیل بر اثبات ارباب انواع میاره. دلیل اولش استفاده از قاعده امکان اشرفه که در دو فصل دیگه ما به اثبات این قاعده میپردازیم و الان به صورت یه قاعده مفروغ عنها ازش استفاده میکنیم. الان اشکالی نکنید که این قاعده به چه دلیل ثابت میشه، در یه فصل مفصلی اثباتش خواهیم کرد انشاءالله. میفرماد که موجودات مادی در جهان موجودند و ما هم به وجود اونها یقین داریم چون مشاهدشون میکنیم. و قاعده امکان اشرف اینطور میگه هرگاه موجود خصیص یعنی موجود پستی پیدا شد، موجود عالی از او هم باید موجود باشد، همچنان عالی تر از او هم باید موجود باشد تا برسیم به خدا که نهایت علو رو دارد. این قاعده امکان اشرف میگه که بین این موجود خصیص و بین اون موجودی که مثلا اگر ما موجود خصیصی رو در عالم داشتیم و به وجودش مطمئن شدیم، باید از طریق قاعده امکان اشرف ثابت کنیم که موجود اشرف از او هم در جهان خارج هست و الا حالا چنانچه بعدا خواهد آمد تفره لازم میاد و اشکال داره. حالا در ما نحن فی هم موجودات اخص که همین اصنامن در جهان موجودن و ما بر اثر مشاهده به وجود اونها یقین داریم. قاعده امکان اشرف ما میگه اشرف از این موجودها هم باید موجود باشند قبل از عقول طولیه. قبل از عقول طولیه باید موجودهای اشرف از این اصنام موجود باشند که بین اصنام و عقول طولیه قرار داشته باشند و اینها ارباب انواع هستند. پس ما ارباب انواع را از طریق قاعده امکان اشرف که بعد قاعده ای است که بعدن اثبات میشه استفاده میکنیم. این دلیل اول بر وجود ارباب انواع که همونطور که توجه میکنید دلیلی است که اثباتش بعدن میاد، لذا به طور مختصر بیانش میکنیم و رد میشیم. مهم دلیل دومشه، به تفصیل واردش میشیم. بله، موجودات عالم مثال هم هستن، بعد بین مثال و عقلم دوباره باز فاصله پیدا میشه، اونام باید باشن. ما فعلا به این وسائل دیگر نداشتیم. گفتیم اگر موجودات عنصری رو ما داشتیم، موجودات مادی رو داشته باشیم، داریم، باید بالاتر از اون هم داشته باشیم. خب اگه بالاتر از اون هم داریم، باید بالاتر از اون هم داشته باشیم تا برسیم به واجب تلا که اعلی موجودات دیگه بالاتر از اون نیست، به یه جا ختمش میکنیم. یعنی تا وقتی ختم نشده باید درجات عالیه رو یکی پس از دیگری منصرف بشیم. خب حالا فرض کنیم بعد از این عالم ماده عالم مثاله، بعد بلا فاصله عالم عقل طولی، به نظر میسه که وسط خالیه، اینجا وسط رو باید به ارباب انواع پر کنیم، به قول ارضیه رو باید پر کنیم، چیزی دیگه اسمشو بزنید هر چی. ها اون چرا باید وجود کلی باشه؟ بالاخره باید یه جوری باشه که نسبت به اینها تقدم علی بتونه داشته باشه. اگر اونم موجود مادیه، اینا موجود مادی هن، تقدم علی دیگه نمیتونه داشته باشه، چون علت علته. رب و نو دیگه گفته نمیشه چون نوعی در کار نیست، ولی ولی مدبر هستن. بله وجودشون عقدمه، اون عقول طولیه وجودش نسبت به این اروا و انواع اقدم است و اشرف است و تمام خصوصیات علت داره، منتها دیگه رب و نو نیستن، چون اروا و انواع خودشون نوع نیستن، مگر اینکه به انتبار اینکه نوع قائم نوری هستن شما اونا رو اسمشون رب و نو بذاره، ایبی نداره، بگید منظور اون عقول طولی هم رب نوعن و منظور مذنوع همین عقول عرضی است، اشکالی نداره اصطلاح کردن که بر اونها هم شما رب و نو اسم بذارید، ولی این اصطلاح فعلا جعل شده برای این عقول عرضیه، حالا اسم رب و نو هم ندارد عقول عرضیه بگید، عقول عرضیه بالاخره مرتبهشون پایین تر از عقول طولی است، باید بین عالم مثال با عقول طولیه موجودی که واسطه هست بین عقل طولی از نظر درجه، واسطه هست بین عقل طولی و بین مثال فاصله بشه، حالا اسمش رب و نو میذارید، اسمش عقول متکافئ میذارید، هر چی میذارید در اسمش حرف نداری، ولی بالاخره یه موجودی باید اینجا باشه در فاصله بین عقل طولی و عالم مثال، یه موجودی باید باشه که این امکان اشرف نیست، ولی امکان الاشرف یک تذیر چرم، این دلیل اول بر اثبات ارواح و انواع، ولی امکان الاشرف یک تذیر وجود این انواع نوریه مجرده را، زیرا که این انوار اشرفند از انواع جسمانیه، چرا اشرفند؟ لتجرد این ارباب عن المواد، انواع جسمانیه دارای موادند و این ارباب انواع مجرد از موادند و هر مجردی اشرف است از مادی، پس این ارباب انواع هم اشرفند از انواع جسمیه. خب حالا که ثابت شد ارباب انواع اشرفند، طبق قاعده‌ای که ما بعداً اثباتش میکنیم این چنین میگیم، و اذا وجد الاخص، اگر اخص که انواع جسمانی است یافت شده، که یقیناً یافت شده، فیجب ان یکون الاشرف، که همین ارباب انواع هستن، قد وجد اولاً، اینا باید یافت شده باشن، تازه اولاً یعنی قبل از این انواع جسمیه باید یافت شده باشن، الا ما سیبین فی قاعده الامکان الاشرف، اولاً به این معناست که همونطور که گفتیم قبل از اینها، نه اینکه اولا، یعنی در مرتبه اول که هیچ چیزی بر اینها صادر نباشه، اونی که اولا موجود خداست، اینا اولا یعنی سابقه بر این موجود اخص باید یافت بشه، چنانچه بعدا بیان میشه. این دلیل اول بود، تمام شد. اما دلیل دوم که دلیل مفصلی است، این دلیل مفصل رو توجه کنید، ایشون به این صورت وارد بحث میشه، من فهرست دلیل رو میگم بعد دلیل رو به طور تفصیل وارد میشم، به این صورتیشون وارد دلیل میشه، میفرماد که انواع جسمانیه رو که همین موجودات مادی هستن ما مشاهده میکنیم و به وجودشون هم یقین داریم، اینها موجوداتی هستن که باید از یه جا صادر شده باشن، چون خودشون واجب الوجود نیستن، چون واجب الوجود نیستن باید از یه جا صادر بشن، حالا ما در مصدرشون بحث میکنیم چطوری صادر شدن، چند احتمال داره برای صدورشون، چند احتمال میدیم که تمام احتمالات رو نفی میکنیم، اون احتمال آخر که وجود که ارباب انواع اند نتیجه گرفته میشه. یک احتمال اینه که اینها بر حسب اتفاق و تصادف به وجود آمده باشن، هیچ عامل دیگری جز اتفاق نداشته باشه، این یکی. دوم این که اینها از طریق صوری که در صبر علمی که در موجودات بالاتر وجود دارند صادر شده باشند، یعنی اون صبر علمیه مصدر این موجودات باشه، این دو فرض. این فرض دوم رو به دو شق تقسیم میکنیم، یکی این که این صبر علمیه از خود همینا گرفته شده باشه، و بعد یعنی صبر علمیهی باشه که از اینا گرفته شده باشه و بعد منشأ خود اینا بشه، این یکی صبر علمیهیست که از عقول بالاتر گرفته شده و اونها منشأ میشن برای پیدایش این انواع جسمیه، که این دوتا شق مجموعه میشن با اون اولی میشه سه تا. پس یکی این که بر حسب تصادف به وجود بیاد، یکی این که از طریق صبر علمیه به وجود بیاد، حالا چه صبر علمیهی باشد که این موجودات مثلا عقلی این صبر رو از پایین گرفته باشن، یا صبر علمیه باشه که این موجودات عقلی این صبر رو از بالا گرفته باشن، صبر علمیه بخواد دخالت کنه، چه صبری که از پایین گرفته شده باشه چه صبری که از بالا گرفته شده باشه، اجسام این حالا بحث میشه، البته من به طور مختصر میگم، الان اشکال چیزی نکنید، دارم فهرست میگم، فقط خود تصویر دلیل رو میخوام عرض بکنم، بعد وارد تفصیلش میشیم.
حالت عامل چهارم عنایته که مشا هم گفتن تمام موجودات مادی از طریق عنایت الهی ایجاد شدن، که البته عنایت رو بعدن توضیح میدیم انشاءالله. این رو هم ما در آینده باطل میکنیم، اصلا ما عنایت رو قبول نداریم، عنایت نه، حال ما اصلش رو قبول نداریم تا چه برسه به اینکه دخالت کنه در موجوداتی رو در جهان ماده ایجاد کنه. پس این فرضم شدنی نیست. امر منحصر میشه به اینکه موجودات غیر جسمی و غیر صورت عقلی، بلکه عقول مجردهی که طولی نباشند، مدبر و موجود این اصنام و انواع جسمانیه باشند، و این چنین موجوداتی همون اروا و انواع هم که ما در صدد اثباتشون هستیم. پس از طریق این معالیدی که انواع جسمانیه هستند پی میبریم به اون علل، و چون میدونیم که این معالیل علل میخواد، چون عللشون هیچ یکی از اونهایی که گفتیم نیستن، لاجرم باید علتشون همین رب النوعی باشه که فعلا مورد بحث ماست. به این طریق ایشون اثبات میکنه وجود رب النوع، یعنی از معلول پی به علت میبره، از وجود این انواع جسمانیه‌ای که در این عالم هستن پی به ارباب انواع میبره که علتشون هستن. علتها رو بر حسب صبر و تقسیم منحصر میکنه بین 4-5 چیز، همه رو نفی میکنه، یکیش که مورد نظرش اثبات نشه. این استدلال دومیست که ایشون بر این مدعا داره. خب ما باید یکی که این شقوق محتمل رو نفی کنیم، اما اتفاق رو نفی میکنیم، این که این عقول، این ارباب انواع مستند باش، این اجسام نوعیه و این انواع جسمانیه مستند باشن به اتفاق، این رو باطل میدونیم. چرا؟ چون قاعده داریم که الاتفاقی لا یدوم و لا یکون اکثریه، نه دوام دارد و نه اکثرین باشد. اتفاقی این چنینه که نه دوام دارد و نه اکثرینی باشد. اما میبینیم انواع جسمانیه هر کدومشون در اون حالتی که دارن، در اون ذاتی که دارن، دوام دارن، فوق اکثر بودن. مثلا انسان همیشه انسانه، هیچ وقت از انسان موجود دیگری حاصل نشده. به قولشون گندم همیشه گندمه. یعنی این انواعی که ما میبینیم، چه انواع نباتی باشه چه انواع حیوانی باشه، همشون دوام دارن و تخلفی ندارن. در حالی که اگر اتفاقی می بودن، یعنی حاصل اتفاق و حاصل تصادف بودن، نباید دوام می داشتن، بلکه حتی نباید اکثری می بودن. اتفاقی گاهی پیدا می شود و غالب اوقات از بین می رود و حاصل نیست. اما چیزی که می بینیم غالبا حاصله یا دائما حاصله، می فهمیم که اتفاقی نیست. پس طبق قاعده ای که میگه الاتفاقی لا یدوم و لا یکون اکثرین، با توجه به این که انواع جسمانی دوام دارن، نتیجه میگیریم که انواع جسمانی اتفاقی نیستن، یعنی حاصل اتفاق نیستن. نمیشه گفتش که اینها به اتفاق، به طور اتفاق و تصادف موجود شدن، بلکه علت دارن. باید دنبال علتشون بگردیم که یکی یکی وارد بحث میشیم تا ببینیم به کجا میرسیم. حالا این تیکه ابتداشو بخونم. ول انواع، یعنی انواع جسمانیه، لیست فی عالمنا، در عالم ما که عالم جسمه، لیست ان مجرد الاتفاقات، از صرف اتفاقات تحقق پیدا نکردن، یعنی امر اتفاقی نیستن، زیرا اگر اتفاقی بودند باید دائمی نبودند، اکثری نبودند. لأن الاتفاقی لا یکون دائما ولا اکثرین، در حالی که هذه الانواعی که موجودن عندنا محفوظند، تغییری ندارن هرگز، یعنی دائمی هستند. اتفاقی، اگر اینها اتفاقی بودند دائمی و اکثری نبودند، و تالی باطل است زیرا که اینها دائمی هستند. پس مقدم هم باطل است، یعنی اتفاقی نیستند. فإنه لا یکون، این دلیل بر اینه که این انواع موجود عندنا محفوظند و تغییر نمی کنند. چرا تغییر نمی کنند؟ فإنه یکون من الانسان غیر الانسان، تحقق پیدا نمی کند از انسان غیر انسان، و من البر غیر البر، از گندم غیر گندم محقق نمیشه. پس نتیجه میگیریم که فل انواع المحفوظت و اندنا، یعنی همین انواع جسمانیه، لیست ان مجرد الاتفاق، صادر اتفاقی نیستن، تصادفی نیستن، زیرا امور دائمه ثابته، امور دائمه ثابته علی نهج واحد، امور ثابتی که دائمی باشن و همیشه یک نهج و یک طریق داشته باشن، لا تنتهی الی الاتفاقات صرفه، منتهی به اتفاقات صرفه نمیشن، یعنی خالصا اتفاق علتشون نیست. حالا ممکنه یه چیزی اتفاقا دخالت کند، ولی این که اینا منتهی به اتفاق بشن و مستند به اتفاق و تصادف بشن شدنی نیست. پس باید علتی داشته باشن، ببینیم اون علتشون چیست. فهمیدیم که ان اتفاقین حاصل نشدن، باید ببینیم از علتهای دیگه صادر میشن یا نه، که انشالله بحثای بعدی میبرن.